schlagen Haken. Für die lange Zeit bis zum nächsten Osterfest habe ich mir noch etwas ganz Spezielles vorgenommen. Ich möchte noch etwas wachsen und unübersehbar werden. Denn eines Tages werde ich die Nummer eins sein, der Chef-Osterhase. Und wenn mich dann am Ostersonntag wieder ein Spaziergänger überrascht, dann möchte ich der stattlichste Osterhase sein, den je ein Mensch gesehen hat. Ihr hörtet »Wir die Osterhasen« von Hubert Schirneck, gelesen von Thomas Bading.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute. Gute Nacht für heute.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش 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 به گوش
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz شنید. امروز یک شنبه 5 ماه آوریل 2015 برابر با 16 فروردین ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2341 از خارج از کشور در دسترس می باشد. آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی بهاری به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. اول با هم ترانه قدیمی رو و بهاری رو می‌شنویم از مرضیه.
Thank you. بگیرم توی دهرا بشوم روانه. نباشد چه در پای گلی جای من و تو، چرا رو ننمایی تو گلهای بهاری؟ غمی از چه نشستی هم از دست که داری؟ تو را جلوه ی رخسار و جمال از تو جوانی، که خوش باشی و دادی دل به دنیا بستانی.
دوستان نازنین، روز پنجشنبه 13 بدر بود، در واقع 13 بدر، که خب امیدوارم که 13تون رو به خوبی بدر کرده باشید و از سری برنامه های آموزشی آوای پیشگامان آزادی که جناب آبتین آینه برای ما اجرا می کنند در مورد 13 بدر ما اطلاعات کسب میکنیم که 13 بدر پیدایشش از کجا بود و فلسفه 13 بدر چی هست، که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم. آوای آزادی. برنامه ای از آبتین آینه در رادیو پارس. نگرشی به پیشگامان آزادی در ایران.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فارس و همه هم میهنان دلاور و آزادم، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند، و شاد باش نوروزی. هر روزتان نوین، نوین روزتان نوروز باد. در برنامه نوروزی امروز یک شنبه 16 فروردین ماه 7014 نوروزی برابر با 5 آوریل 2015 ترسایی یا میلادی، نگرشی به جشن 13 به در واپسین جشن نوروزی خواهم داشت. این برنامه را پیشکش میکنم به همه ایرانیان و دیگر مردمان سراسر گیتی که این جشن زیبا و باستانی را از هزاران سال پیش نگاهبان، پاس و سپاس داشته که همچنان پایدار و پاینده برگزار میکنند. نگرشی به 13 به در واپسین جشن نوروزی. 13 به در 13 روز فروردین ماه از جشن‌های نوروزی است. در گاهنامه همکنون ایران این روز روز زیستگاه یا طبیعت نامگذاری شده است. از آسود روزها یا تعطیلات آسایی یا رسمی است. برخی بر این باورند در این روز برای راندن برشگونی یا نحسی از خانه بیرون روند تا برشگونی را از طبیعت بدر کنند. برای بازنمایی یا اثبات اینکه ایرانیان کهن هم این دیدگاه را داشتند، نشانه درست تاریخی در دست نیست. با جشن 13 به در جشن‌های نوروزی به پایان می‌رسد. فلسفه 13 به در به گونه‌ای در میان جشن‌های ایرانی، جشن 13 به در اندکی پیچیده و ناآشکار است، زیرا پایه و بنیاد دیگر جشن‌ها را ندارد. در نگارش‌های تاریخی سخنی از این جشن به میان نیامده است. در سرچشمه‌ها یا منابع کهن نوشته‌هایی به روز 13 فروردین داریم. گفته می‌شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده‌ای است به باغ و دشت می‌رفتند شادی می‌کردند. بدین سان جشن‌های نوروزی را به پایان می‌رساندند. در گاه شماری ایرانی هر روز ما نام ویژه‌ای دارد، به مانند روز نخست هر ماه اورمزروز و روز 13 هر ماه تیر روز نامیده می شود. پیوسته به ایزد تیر است. تیر در زبان اوستایی تیشتریه خوانده می شود. هم نام تیشتر ایزد باران می باشد. با نگرش به کار بردن نام ایزد باران می توان گفت که تیر در نزد ایرانیان باستان نمادی از بخشش آفریدگار بوده است. تیر در کیش یسنی جایگاه بلند و داستان شیرین و دلکشی دارد و جشن بزرگ تیر روز از تیرمان نیز که جشن تیرگان است به نام او می باشد. نگاهی به ریشه بنیادین جشن 13 به در. 13 به در روز زیستگاه یا طبیعت آداب ایرانیان باستان برای پیروزی ایزد باران و دیو خوشسالی اپوش می باشد و از پیش از آشور زرتشت 1800 سال پیش از میلاد برگزار می شده است. چنانکه در کتاب از نوروز تا نوروز پژوهش و نگارش کوروش نگرام برگ 41 و 42 آمده، 13 روز از ماه فروردین تی یا تشتر نام دارد. ایزد تی یا تشترکه که در اوستا یشتی هم بیان شده ایزد باران است. در باور پیشینیان پیش از آشور زرتشت برای اینکه ایزد باران در سال تازه پیروز شود و دیو خوشسالی نابود گردد، باید مردمان در نیایش روز تیر ایزد از این ایزد یاد درخواست باریدن باران کنند. در ایران باستان پس از برگزاری جشن نوروزی 13 که به ایزد باران پیوسته است، مردم به دشت و باغ و کنار جویبار می رفتند و به شادی و پایکوبی می پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند می کردن. اکنون هم زرتشتیان تشتر ایزد و فروردین ماه سفره نوروزی را بر می چینن. خوردنی ها و اندک آجیل و شیرینی ها به جامانده در سفره نوروز همراه با سبزه ها را با خود بر می دارن و به دشت و صحرا و کنار چشمه ها یا آبهای روان می روند. سبزه خود را در کنار جویبار به آب روان می سپارن و آرزو می کنن که سالی پربرکت و خرم داشته باشند. تا پسین آن روز را بیرون از خانه هستند، میان سبزه و دشت به شادمانی پردازند. دیگر اینکه افسانه‌های ایرانی ایزد باران همواره به مانند اسبی با دیو خوشسالی دیو اپوش نام دارد در جنگ مبارزه است و اگر تیر ایزد پیروز شود باران می‌بارد و چشمه‌ها می‌جوشند و رودها روان می‌گردند و سرسبزی را به ارمغان می آورد. دیدگاه‌های پیرامون بدشگون بودن سیزده بدر تا کنون هیچ تاریخ‌نگار و پژوهشگری فرمودی و نشانه یا دلیلی برای بدشگون بودن سیزده نوروز نیاورده است. وارونبران بیشتر آنها روز سیزده نوروز را بسیار نیکو و فرخنده دانستند. به مانند آثارالباقیه ابو ریحان بیرونی چهارخانه یا جدولی برای فرخنده یا سرد و بدشگون یا نصب بودن روزها جا یا وجود دارد که در آن برای سیزده نوروز که تیر روز نام دارد واژه سرد به جمع یا معنی نیک فرخنده آمده است. میتوان گفت از چند سده پیش این پندار بیپایه بدشگونی شمار سیزده از دینها و آیینهای دیگر به جشن سیزده بدر افزوده شده است. پیوند بدشگونی شمار سیزده با آیین مسیحیان. برخی از پژوهشگران بر این باورند که باور بدشگون بودن شمار سیزده پیامدی است که از پیوند و همسایگی با جهان مسیحیان به زرتشتیان پس از آنان به مسلمانان راه یافته است. بنیاد این باور این گونه است که یهودا از خربیوتی یکی از دوازده حواری مسیح نقشه کشید تا وی را به ناهمراهایش یا مخالفانش واگذار کند و پیمان بر این گذاشت که هنگامی که به دیدارگاه یا محفل مسیح شود او را ببوسد تا دشمنان او از این راه او را شناسایی کنند و بدین سان مسیح دستگیر شد. از آنجا که یهودا از خریوتی سیزدهمین تن از پیروانی بود که به گرد مسیح و یازده پیرو دیگرش در آمده بود، با پیوستن سیزدهمین تن بود که مسیح گرفتار بازجویی و به چلیپا کشیده شد یا محاکمه و مصلوب شد. عیسویان شمار سیزده را شوم و بدشگون می دانند. نگاهی به واژه سیزده بدر. پروازه است که واژه سیزده بدر به جمع در کردن بدشگونی سیزده است، اما هنگامی که به جمعهای واژه ها نگاه کنیم برداشت دیگری از این واژه می توان داشت. در به جای دره و دشت می توان جایگزین شود. به مانند به خدا واژه در و دشت را کوتاه شده یا مخفف دره و دشت می داند. چو هر دو سپاهند آمد ز جای، تو گفتی که دارن در و دشت پای. یکی از جمعهای واژه به سو می باشد، مانند این که می گویند به فروشگاه. پس با نگاه پایی می توان گفت واژه سیزده بدر به معنای سیزدهم به سوی در و دشت شدن می باشد که همان جمع به بیرون رفتن و در دامان زیستگاه یا طبیعت سر کردن را می دهد. با شنیدن ترانه برنامه را پی می گیریم.
آمده نوروز در ایران زمین، با باش ما شد رشت فردوس فرید، بوی نارنج و ترنج و عطر بید، میتوان از تربت حافظ شنید.
باش و چشم بهاران بر خزر شد، صدف ها خانی در رو توهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش دنار شد.
صدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای زندگای عاشقان، نو بهارانت همیشه جاودان.
روزهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت پر بلند و استوار، بر بند ما همه از خاک خود، پار و کود ما ز خاک پاک خود.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس فرید، بوی نارنج و ترنج و عطر بید، میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
پیشینه تاریخی جشن سیزده بدر در نگارش های تاریخی پیش از قاجار نگارش آشکاری از چنین جشنی بر جا نمانده است. مهرداد بهار در کتاب از اسطوره تا تاریخ خود نگاهی کوتاه به جشن و پایکوبی مردم در جایگاه همگانی یا اماکن عمومی، تا اونجایی که حتی بیروپوش و روبند در خیابان آمدن زنان در دوران صفوی می کند، که این نهاده یا موضوع نزدیک با آیین‌های جشن سیزده بدر می باشد. در دوران قاجار عبدالله مصطفی در کتاب بازگویی زندگانی من چگونگی انجام این جشن را با ریزکاری بیان داشته است. ادوارد باکوب پولاک هم درباره جشن سیزده بدر چنین می نویسد: سرانجام روز سیزدهم یعنی آخرین روز عید فرا می رسد. مطابق با یک رسم کهن گویا تمام خانه ها در چنین روزی معروض خطر ویرانی هستند. به همین دلیل همه از دروازه های شهر خارج می شوند و باغ ها روی می آورند. آیین های سیزده بدر: پارسیان هند سیزده بدر را در رود کنگ و یمنجنا می اندازند. این رویداد دارای آیین های ویژه‌ای است که در درازای تاریخ پدید آمده و و اندک اندک چهره سنت به خور گرفته است که میتوان آینه های زیر را برشمرد. گره زدن سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین، پختن خوراک های گوناگون به ویژه آش رشته، پرتاب 13 سنگ در جایگاه های کردستان بیشتر این کار انجام میدهند. سبزه گره زدن یکی از آینه های این روز سبزه گره زدن است که پیشتر جوانان در این روز این کار را انجام میدهند. گره زدن سبزه به جمع گره زدن زندگی با طبیعت است که همیشه سبز و شاداب ماندگار بمانیم. فلسفه سبزه گره زدن افسانه آفرینش در ایران و سرآغاز نخستین آدم و نخستین شاه و دانستن بازگویی هایی در باره کیومرث بسیار شایان نگرش است. در اوستا چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین آدم نامیده است. گفته های حمزه اصفهانی در کتاب سنی ملوک العز و الانبیا صفحه 23 و 29 گفته های آثار الباقیه بر پایه همان آگاهی که در سرچشمه های پهلوی است. مشی و مشیانه که دختر و پسر همزاد یا دوقلوی کیومرث بودند روز 13 فروردین برای نخستین بار در جهان با هم زناشویی شدند یا ازدواج کردند. در آن زمان چون پیمان زناشویی یا عقد و نکاحی شناخته شده نبود، آن دو بدین گونه گره زدن دو شاخه گلگون پایه زناشویی خود را بنا کردند. در مدت 50 سال دارای 18 فرزند شدند. چون مردن جهان 94 سال بی پادشاه بماند. چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند، آن آیین را ویژه دختران و پسران دم بخت انجام می‌دادند و امروز هم دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی دل به آرزو می‌بندند و علف گره می‌زنند. در جایگاه‌های کردنشین در پایان روز 13 به در 13 تا سنگ را به پشت سر پرتاب می کنند بدین جمع که آرزو می کنند که بلاها و ناشگونی ها از خود دور شود و در برابر هر سنگ یک آرزوی نیک می کنند. 14 به در به جای 13 به در گاهی به کار می رود. نگاه آن گشت گذار در طبیعت در روز 14 فروردین است. برخی مردم خرم آباد به جای 13 فروردین روز 14 فروردین به گردش در دشت و چمن می پردازند. آنها 13 فروردین را در خانه می مانند. آن را ویژه کسانی که دور از دیار یا قریب می نامند با مهربانی بسیار آنان را مهمان می دانند. این بدین گونه است که در این روز مردمی که در خرم‌آباد زندگی نمی کنند برای گردش بیرون می روند و خود خرم‌آبادی ها پس از یک روز به دامن طبیعت می روند. سرچشمه ها آثار الباقیه عین القرون الخالیه ابو ریحان بیرونی اصل و نسب دین های ایرانیان باستان چاپ ششم تهران 1381 عبدالعظیم رضایی زروان تهران بنیاد نیشابور 1358 فریدون جنیدی جشن های ایران باستان تهران انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم 1380 حسین محمدی نوروز جشن نوزایی آفرینش تهران و جویش‌های فرهنگی 1380 علی بلوک باشی از اسطوره تا تاریخ مرداد بهار شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه عبدالله مصطفی سفرنامه ایران و ایرانیان ترجمه کیکاووس جهانداری تهران خارزمی ادوارد یاکوب پولاک نوروز در کردستان تهران سازمان چاپ تبریز 1349 کیوان مصطفی
سپاسی نوروزی تا درود دیگر بدرود.
دوستان نازنین توجهتون رو به یک ترانه بهاری با صدای نادر گلچین جلب می‌کنم.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه دار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم ستادیم، به روز شانه موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. تو برگیات نورتی که دیده چشم من بسی، سپیری گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم تراره های تو گرم، به خنجر های هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. تو برگ یاس نورتی که دیده چشم من بسی، سپیری گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم تراره های تو گرم، به خنجر های هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان، بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد.
عرض سلام خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم در خدمتتون. امیدوارم که تا امروز تعطیلات خوبی رو گذرونده باشین و 13 بدر خوبی رو گذرونده باشین. باز هم با یه شعر دیگه در خدمت شما هستم که این شعر رو براتون میخونم به اسم خواب قفلت، که از سرودای خودم هستش. ز دست نامردمی های این روزگار به که پناه برم، ز بس تلاش کردم برای انسانیت هنوز هم در پله آخرم. در عجبم از مرام مردم این روزگار، انگار صداقت و درستی ندارد خریدار. در جایی که حاکمانش همه بوند فریب کار، آموزش انسانیت و درستی به کودکان هم بود دشوار. انگار طبیعت هم با این مردم قهر است، هوای کثیف و نوشیدن آب آلوده‌ای که مثل زهر است. مردمانش همه در خواب قفلتند، حاکمانش در حال اعدام‌های با علت و بی علتند.
کاش دوباره بیدار شویم ز خواب قفلت. مرگ در ره آزادی به ز این همه ذلت. امروز روزی است که من و تو ما شویم، تازه دست این ظالمان رها شویم. درود بر شما دوستان عزیز.
با سپاس از شما. بله جناب امیری شعرهای زیبایی رو می‌سازند که امیدوارم هرچی بیشتر بتونند شعرهای بیشتری رو بسازند که به اینها به یک کتاب تبدیل بشه. خب توجهتون جلب میکنم به برنامه از همنشین بهار در مورد اوباما و وست پوینت برای ما صحبت کرده. دوستان نازنین با هم میشنویم این برنامه رو.
داشتن چکش دلیل نمی شود که به هر مشکلی به دید میخ نگاه کنیم. سخنرانی مهم باراک اوباما در وست پوینت. این بحث بعد از اشاره به جنگ ویرانگر و نیابتی پروکسی وار که کشور مصیبت زده یمن را هدف گرفته است به سخنرانی با اهمیت اوباما می پردازد که 7 خرداد 1393 28 مه 2014 در دانشکده نظامی وست پوینت ایراد نمود. با اهمیت از این نظر که در مورد اصول سیاست خارجی ایالات متحده حرف‌های نوظهور می‌زند، حرف‌هایی که در واقع یک جمع‌بندی است و دیگران هم در تدوین آن نقش داشتند. با دقت در سخنرانی مزبور می‌توان دلیل تفره رفتن ایالات متحده از دخالت نظامی در سوریه، کنار آمدن و چاق سلامتی با جمهوری اسلامی، همچنین جنگ نیابتی اخیر را تا حدودی دریافت. جنگ پلیدی که با یورش همه جانبه عربستان سعودی و شرکا به کشور بسیار فقیر یمن کلید خورده است. عمق فاجعه برای بسیاری از ما هنوز روشن نیست. باش تا صبح صادقش بدمد و دندان زمان گره ها را باز کند. فیا عجبا که امثال نتانیاهو، احمد الجبرا و ابوبکر بغدادی نیز از لشکرکشی شیوخ شنگول و کیفور چالان می کنند. آیا آدمی از محیط جانورانه الحق و لمن غلبه، حق با زور و سلطه است، تأثیر می پذیرد؟ آیا آدمی از محیط جانورانه الحق و لمن غلبه، حق با زور و سلطه است، اینقدر تأثیر میپذیرد؟ آیا بر افکار عمومی جهان دشنه و کینه سوار است؟ اشتباه نشود. هیچ انسان ستمدیده‌ای، با استبداد زیر پرده دین و حکومتی که در میهن شیخ گزیده ما فقر و ستم و اندوه به بار آورده و پایش را هم از گلیم خود درازتر کرده است میانه ندارد. اما این ضدیت برحق دلیل نمی شود که در دام دود و دم از ما بهتران و های و هوی میدیای جهانی و طالبان نفت و دلار افتاده پا روی حقیقت بگذاریم. شیوخ عربستان و دیگر تازیان هووی حکومت ایرانند و به دلایل مشخص حوثیون حوثیها را بر نمیتابند. اما هیهات اگر تصور کنیم آنان مبشر آزادی بوده و از نمد چرکینشان کلاهی نصیب کسی می شود یا تغاری خواهد شکست و ماستی می ریزد و اون وقت همه چیز به وفق مراد می چرخد. در عربستان شریعت زده با چشم خودم دیدم، در شهرهای جده و طایف و تبوک و حتی در مدینه و مکه، بجز شهر شبه واشنگتن ریاض، در جای جای کشوری که روی اقیانوسی از نفت و گاز است، مردم باید هن و هن کنان روی دوش خودشون کپسول‌های سنگین گاز را حمل کنند. یعنی در خیلی از شهرهای اون امپراتوری نفت که بودجه سالانهشون سر به فلک میکشد، هنوز لوله کشی گاز نیست و روزی چند بار مأمورین امر به معروف و نهی از منکر مردم را به زور به سوی به اصطلاح سلات میکشانند و کلافه میکنند. مأمورین دشداش پوشی که با ریای تمام الله الله سر میدهند. هنوز همین الان هم در بسیاری از مغازه‌ها و شرکت‌ها در عربستان سعودی نام بن لادن به چشم می‌خورد روی تابلوها و بسیاری از غیر خودی‌ها به جای برگه هویت، به جای دکومنت، صاحب اختیار دارند، یعنی عملاً زیر سایه یک عرب سعودی هستند و با ایشان هویت می‌گیرند. آیا چنین سیستم عقب مانده‌ای که چشم دیدن بهار عرب را هم نداشت و کار شکنی این نبود که نکند، میتواند و میخواهد در یمن فقر زده آزادی و عدالت بر مقام بیاورد؟ آیا امثال بندر ابن سلطان آزادی بر مقام میآورند؟ درست است که این ملک و اون شیخ سعودی خرپولند و دست بده دارند و خیلی ناز و نازنین و کریمند، اما قریبند، نامحرمند و جنگ نیابتیشون پلید است و در این سگ دعوا حقیقتی نیست. اما حقیقت همون اندازه متواضع است که نور میتواند متواضع باشد. حقیقت به همون اندازه متواضع است که نور میتواند متواضع باشد. حقیقت هم سنگ محک خیش است، هم سنگ محک دروغ. به سخنرانی باراک اوباما برگردیم. سخنرانی آقای اوباما مرا بی اختیار به سال 1356 میبرد که در زندان وکیل‌آباد مشهد سخنان قریب جیمی کارتر توجه زندانیان سیاسی را جلب کرده بود. روزنامه ها از قول وی نوشته بودند: ترس از کمونیسم باعث شده آمریکا از هر دیکتاتوری، حتی از سران ویتنام جنوبی، چون روبروی کمونیسم ایستادند جانبداری کند. ما باید راهکار جدیدی برگزینیم. همچنین به یاد مصاحبه مهم برژنسکی میفتم که اول دیماه سال 56 در کیهان منتشر شد و آقای امیر طاهری ترجمه کرده بودند. اون مصاحبه کدهایی داشت که نشان میداد راهکار دولت آمریکا، حتی اگر جیمی کارتر و حزبش هم در رأس قدرت نبودند، در مواجهه با امثال ساموزا در نیکاراگوئه و شاه در ایران تغییر کرده و با کمیسیون سه‌جانبه، کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن، کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است. بر اساس جمع‌بندی کمیسیون سه‌جانبه، برژنسکی، یکی از نظریه پردازان اون، می گفت اعتراض مردم تحت ستم در جوامعی مثل ایران اوضاع انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. دیدگاه برژنسکی معنی خاص خودش را داشت که در مقاله گاستو، هایزر و گوادلوپ عاقبت از ما غبار ماند توضیح دادم. این مقاله همراه با ویدیو در سایت خودم موجود است. همنشین بهار نقطه نت. اوباما در دانشکده نظامی وست پوینت در ایالت نیویورک با اشاره به اینکه در آستانه توافقی با ایران هستیم، این رو اون وقت میگه، در آستانه توافقی با ایران هستیم که با حمله نظامی هم به دست نمی آمد، میگوید این که ما بهترین چکش را داریم دلیلی نمی شود که به هر مشکلی به دید یک میخ نگاه کنیم. 29 ژانویه 2015 که کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا با موضوع چالش‌های جهانی و استراتژی امنیت ملی نشستی برگزار کرد که علاوه بر مارلین آلبرایت و جورج شولتز، دو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، هنری کیسینجر نیز حضور داشت. در اون جلسه غالب سخنرانان به ویژه جورج شولتز و رفیق شفیق ابوبکر بغدادی جناب جان مکین عملاً در برابر دیدگاه اوباما در سخنرانی وست پوینت موضع گرفتند و ساز مخالف زدند. میدان دادن جان بوینر به نتانیاهو برای سخنرانی در مجلس نمایندگان ایالات متحده قبل از انتخابات در اسرائیل و قرولندهای امثال رابرت منندز، لینسی گراهام، تام کاتن، دنیس رایس، اریک ادلمن و به خصوص جان بولتون که به دولت اوباما گیر می دهند و روزه دخالت نظامی و حتی بمباران میهن ما را می خوانند به نام مبارزه با ملاها، در همین راستا قابل فهم است. من 9 پاراگراف از سخنرانی با اهمیت اوباما را انتخاب کردم و قرائت می کنم. در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم موجود است، اصل سخنرانی هم ویدیو هم متن سخنرانی به طور کامل به اضافه قسمت‌های برگزیده‌ای رو که قرائت می‌کنم به زبان اصلی آوردم. او با ما بعد از تعارفات اولیه رو به نظامیانی که در جلسه هستند میگوید: شما نخستین دانش آموختگانی هستید که پس از 11 سپتامبر 2001 فارغ التحصیل میشوید، اما ممکن است به میدانهای رزمی عراق یا افغانستان اعزام نشوید. راهبرد تهاجم به هر کشوری که به شبکه‌های تروریستی پناه می‌دهد ایده ساده لوحانه و غیر قابل ادامه است. من معتقدم که ما باید راهبرد ضد تروریستی خودمون را عوض کنیم و با موفقیت‌ها و کاستی‌های راهبرد خودمون در عراق و در افغانستان نگاه عبرت‌آمیز داشته باشیم. اینکه گفته شود ما در دنبال کردن صلح و آزادی در خارج از مرزهای خود منافع داریم به این معنی نیست که هر مشکل یک راه حل نظامی دارد. از زمان جنگ جهانی دوم برخی از پرهزینه‌ترین اشتباهات ما ناشی از خویشتنداری ما نبودند، بلکه ناشی از تمایل ما به ماجراجویی‌های نظامی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اون بود. چنین هزینه‌هایی ناشی از ماجراجویی‌های نظامی بدون جلب کردن حمایت بین‌المللی و مشروعیت برای اقدام بود. چنین هزینه‌هایی ناشی از ماجراجویی‌های نظامی بدون صحبت کردن صریح با مردم آمریکا درباره فداکاری‌هایی بود که این ماجراجویی‌ها طلب می‌کردند. در سوریه هیچ راه حل نظامی وجود ندارد که بتواند درد و رنج مردم را در آینده نزدیک رفع کند. من به عنوان رئیس جمهور تصمیم گرفتم که ما نباید نیروهای نظامی آمریکا را در بحبوحه این جنگ داخلی سوریه قرار دهیم که به صورت فزاینده به یک جنگ فرقه‌ای تبدیل می شود. من معتقدم که این تصمیم درست است. بحران‌های سوریه یا اوکراین یا جمهوری آفریقای مرکزی بحران‌های ما نیستند که آنها را حل کنیم. جای تعجب ندارد که پس از جنگ‌های پرهزینه و ادامه چالش‌های داخل کشور این دیدگاه مورد قبول بسیاری در آمریکا باشد. محکم صحبت کردن در رسانه‌ها جلب توجه می‌کند البته، اما جنگ به ندرت با شعارها جور در می‌آید. آیزنهاور در سال 1947 در سخنرانی خود در یک مراسم دانش آموختگی نظامی گفته بود: جنگ فاجعه بارترین و احمقانه ترین اشتباه بشریت است. جنگ فاجعه بارترین و احمقانه ترین اشتباه بشریت است و تحریک عمدی جنگ جنایت علیه همه بشریت است. نظامیانی مثل آیزنهاور به خوبی می دانند که هزینه های جنگ چیست. اگر من شما را به میدان خطر بفرستم، اون هم صرفاً برای اینکه مشکلی در یک جای دنیا وجود دارد که باید حل شود، یا اینکه من به علت نگرانی از انتقادات منتقدان شما را به میدان نبرد بفرستم، آنگاه من در وظیفه خود در قبال شما و کشوری که دوستش داریم خیانت کردم. ما وقتی دست به اقدام مستقیم میزنیم باید معیارها و استانداردهایی را که نشان دهنده ارزش‌های ما هستند رعایت کنیم. ما از طریق این اقدامات نباید دشمنان بیشتری برای خودمون ایجاد کنیم. اقدام ارتش آمریکا نمیتواند تنها جزء تشکیل دهنده رهبری و پیشتازی ما در هر مورد باشد. اینکه ما بهترین چکش را داریم دلیلی نمیشود که به هر مشکلی به دید یک میخ نگاه کنیم.
Yes, sir!
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم.
دوستان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد و در خدمتتون خواهیم بود. درود بر همگی.
تا فردا دوشنبه ساعت 17 شادکام و سرفراز باشید با ترانه از مرجان برنامه پایان رسیم.
اومدم پاک کنم عشق ماهو از رو گونش، باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش. اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه، آفتابو رها کنم از قفس شبونش. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله، مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله. باید از رنج قفس رهاش این قبیله، دلشو بسپره به خورشیدی که اصیله. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. کیسه طلای آفتاب رو ابر و افشون میکنم، واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم. نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه، باید بنفشه زیر یخ شعله بشه گر بزنه. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر. مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم، پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر، واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر.